بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز ادامه کلام بسیار نورانی امام کاظم سلام الله علیه. فرمود یا هشام، من اراد الغنا بلا مال، من اراد الغنا بلا مالین، وراحت القلب وراحت القلب من الحسد، والسلامة في الدين والسلامة في الدين، فليتزرع فليتزرع تزرع فل يتزرع إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله يا بأن يكمل عقله. فرمود ای هشام، اگر کسی این سه چیز رو میخواهد، این سه حالت رو میخواهد، به درگاه خدا بره و تضرع کنه که خدا عقلش رو کامل کنه. این سه حالت چیه؟ غنا بدون مال، راحت قلب از حسد، و سلامت در دین. بدون تکامل عقلی این سه حاصل نمیشه. یعنی واقعا اینها یه مسائلی هست که از نظر منطقی قابل حله، یعنی چه از نظر مسئله منطقی قابل حله؟ یعنی انسان غنا رو برای چی میخواد؟ برای کفاف و عفاف. کسی که کفاف و عفاف دارد و اندازه کافی برای زندگی داره، قانع است به ما یکفی، بقیهش هرچه هست غیر منطقی، حرص جنونه. واقعا قسمت زیادی از این دنیا پرستی ها جنونه. اشخاصی هستند زندگانی خودشون تأمینه، زندگانی فرزندشون تأمینه، زندگانی نوا و نتیجهشون تأمینه، در این حال آب و آتش میکنند و حلال و حرام میکنند و این در و اون ور میزنند و شب و روز زحمت میکشند و هیچ استراحتی ندارن. برای چی؟ آیا این کار مطابق موازین عقله؟ برای چی میخوای چیکار کنی؟ باز اگر میگفت اینا رو میخوام در بیارم به افراد نیازمند بدم و میخواهم ترتیبی بدهم که مردم آسوده باشن، ذخیره یوم المعاد باشه، میگفتیم خب این زحمت آخرت میکشه. اما جمع کردن و گذاشتن و رفتن و فرض کنید به آخرت هم عقیده نداره که فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب نداره، برای چی این کار بکنم؟ چرا آرامش خودم رو به هم بزنم؟ چقدر این همه ناراحتی به دست بیارم؟ برای چی؟ برای کی؟ این هست که می فرماید از خدا بخواد عقل بهش بده، عقل کامل که بدهد قانع میشه، قانع که شد غنی بلا مال میشه، ثروتی نداره اما غنیه. میدانید مطابق منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام، غنا فی القلب فی الروح، غنای حقیقی غنای روحه، یعنی روح انسان سیراب باشه، ثروت زیاد داشتن و تشنه و گرسنه بودن این دلیل بر فقره، هنوز تشنه ثروتی، همه چیزم داره، بیشتر دارد و بیشتر میخواهد، این غنا نیست، غنا غنای نفسه، غنا غنای قلبه. اون غنای واقعی که غنای قلب است مال آدم های قانع، آدم قانع هم آدم عاقله، برای این که میگه این مقدار که من نیاز دارم به مقدار نیاز دارم، دیگه برای چی میخوام. ولذا زید روایت هم جمله هایی داره، همین تحلیل منطقی کاملا در آن منعکسه، میفرماید فمن عقل قنع بما یکفی، آدم عاقل بما یکفی قانعه، و من قنع بما یکفی استغنا، و من قنع بما یکفی استغنا، آدم قانع غنیه، آدم حریص تمام دنیا را هم بدن فقیره، غنی نیست. بعدم می فرماید و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنا ابدا، و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنا ابدا، کسی که قانع به ما یکفی نباشه، آدمی که قانع نیست به مقدار کفایت، تا ابد هم فقیر است، دنیا هم بهش بدن باز هم فقیر. پس اگر غنای بلا مال میخواهی، این اولی در سایه عقل، اگر راحت قلب از حسد میخواهی، اونم در عقله. حسد چه مشکلی رو حل میکنه؟ خداوند نعمتی به فلان کس داده، حسد معنیش آرزوی زوال نعمت از دیگران، آرزوی زوال نعمت از دیگران یه حسده. فرض اون هم بیچاره شد، نعمت ها ازش گرفته شد، مقامی هست ازش گرفته شد، مالی گرفته شد، موقعیت اجتماعی و نفوذی هست ازش گرفته شد، اگر نعمت ازش گرفته شد، گیر تو چی میاد؟ گیره تو چی بیاد؟ عقل اجازه میده؟ پس اگر میخواهی کاری بکنی، کوشش کن و نعمت که او داره تام گیر بیاری، آرزوی درک نعمت مشابه باشه، نه آرزوی زوال نعمت. چرا زوال نعمت؟ اون وقت او دارای نعمته، تو هم حسد میورزی به او و دائما آرزوی زوال میکنی، هر وقت که او رو در اون ناز و نعمت میبینی قصه میخوری، و الحسدو یذوب الجسد، جسد انسانو ذوب میکنی و واقعا باعث بیماریه، بیماری روانی و گاهی بیماری جسمی، چون اینا با هم ارتباط دارن. او در نعمته، تو هم در تب و تاب و ناراحتی، عقل اجازه میده زوال نعمت از او شد، چه فایده داره؟ پس کسی که میخواد راحت قلب از حسد پیدا بکنن، این شخص باید از خدا بخواد عقل بهش بده، یعنی اینا نشانه دیوانگیه. دیوانه حقیقت اونایی نیستن که زنجیر بهشون میبندن و توی تیمارستان ها و دارالمجانین، اونقدر دیوانی عاقل نما در این جامعه ما رفت آمد میکنه، و ما اونها رو از عقلای دنیا حساب میکنیم، در حالی که از اشد مجانین هم. دیوانگی چیه؟ همین. و اما سومی هم سلامت در دین زائیده عقله. سلامت در دین یا مربوط به اعتقاد سالمه یا عمل صحیحه، از این دو که خارج نی. اعتقاد صحیح، عمل صحیح. اعتقاد صحیح تابع عقله. انسان هرچه عاقل‌تر و عالم‌تر باشه توحید رو بهتر درک میکنه و معاد رو بهتر درک میکنه، دلیل به بعثت انبیا رو بهتر درک میکنه، پس عقلش کامل که شد اعتقادش کامل‌تر میشه، تقوا هم بیشتر میشه. چون اگر انسان واقعا عقل درستی باشه چه دلیلی داره ظلم کنه؟ چرا؟ عقل درست داشته باشد چرا دروغ بگه؟ چرا خیانت بکنه؟ خیانت آبروی انسان میبره، اعتبار انسان میبره، دروغ اعتبار انسان میبره. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار معلوم نشد، بار پنجم معلوم میشه، آبرو دیگه نمیمانه، قیامت هیچ. برای دنیا آدم صرفی نست راستگو باشه. الان شما ببینید تو بازار آدم هایی که امین هستن، همه مردم و همه سرمایشون حاضرن در اختیار اونا بذارن. آدم های راستگو وضعشون خوبه، هرچی از هر کی میخوان میگیرن. چرا؟ چون امینه، راستگوه. عقل میگه صرفه با امانته، صرفه با راستیه، صرفه با درستیه. با دروغ و کلک و تقلب انسان ممکنه یک برقی بزنه ولی به جایی نمیرسه، اینا معلوم میشه، آبرو میره. پس سلامت در دینم چه جنبه عقلانی اعتقادی و چه جنبه عملی داشته باشه، اینا زائیده عقله. همه اینها زائیده عقله. آدم های بی تقوا واقعا آدم های بی عقلی هست. شما نگاه کنین مردم این همه پول هاشون میرن میدن دست این بانک ها، حساب جاری گاهی میلیون ها میلیون، خیلی پول توی بانک ها از پول های مردم هست، یا پسنداز یا جاری یا فلان اینها، و اونها هم چه استفاده های سرشاری از این پول ها میبرن. دلیلش فقط یک کلمه است، این است، میدونه پولش که اونجا داد محفوظه، از بین نمیره. این مأمور بانک بیرون که بیاد 10 تومانی حاضر نیست بهش بده، اما اونجا 10 میلیون هم دستش میده، بیرون از بین نمیره. همین امانت، الامانه روایت داریم، تجلب الغنا و الخیانت تورس الفقر. امانت انسان رو غنی میکنه، خیانت فقیر میکنه. یه جامعه امین غنیه، یه جامعه فقیر و متقلب، یه جامعه متقلب فقیره. وقت متقلب شد هیچ کس اعتباری نمی کنه، اجناسشو نمی خرن، صادراتش وارداتش همش به هم می خوره دیگه، اعتمادی نمی کنن بهش. چرا؟ چون متقلبه، فقیره. امین شد غنیه. اینا همش دلائل عقلی داره. پس هر کسی میخواهد غنی بلا مال و میخواهد سلامت در دین داشته باشه و راحت قلب از حسد داشته باشه، از خدا بخواد عقلش رو کامل کنه. عقل کامل، عقل کامل عقلی است که در حجاب نباش. ممکن یه کس عقل کامل هم داره اما حجاب ها نمیذاره. من چشمم سالمه اما عینک دودی زدم به چشمم، همه جا رو تاریک میبینم. این خرابی چشم نیست، خرابی این حجابه. فضای اطراف من پر از غباره، نمیبینم. چشم سالمه، حجاب نمیذاره. هوا و هوس ها معاصی گناهان حجاب میشه، گاهی انسان بدیهیات رو هم نمیبینه، نمیفهمه، پناه بر خدا، واضحات تشخیص نمیده. و من این جمله رو عرض کنم، یکی از مشکلاتی که در محیط های روحانی و علمی ممکن است پیدا بشه همین مشکل حسده، که در این کتاب ها هم منیت المرید و امثال اینها و کتاب های اخلاقی دیگر بحث های کافی زادن در این باره دارند. گاهی میشه آقا وظیفه شرعی خودش میدونه فلان آقا رو خراب کنه. آقا این وجودش ضد اسلامه، این وجودش ضد نمیدونم چی هست. بعد میگردیم انگیزهاش، ببینیم با این آقا عیبی نداره، خدمت میکنه، ببینیم چیزی جز انگیزه حسد نیست. یعنی مصداق همون آیه شریفه میشود هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آقا فلانجا درسش گل کرده، فلانجا منبرش گل کرده، فلانجا نمیدونم نفوذ داره، فلانجا کتابش اینطوره، فلانجا منبر داره، فلانجا محراب داره، امام جمعه است، امام فلان کس وظیفه دینی خودش میدونه خالصنده و چلای خرابش کنه. بعدم هر چی نگاه میکنم این بابا عیبی نداره، این آقا چی رو تو چرا این وظیفه شرعی میدونی جز قربات اندالله میدونی؟ این عامل حسده، عامل حسد یه حجاب شده نمیذاره ببینه. وای بر اون موقعی که انسان گناه بکنه و خیال کنه ثوابه. گناهکاری که خودش گناهکار میدانه این به نجات نزدیکه، گناهکاری که خودش ثوابکار میدونه این بدبخته. اخسرین اعمالا، این دیگه نجات نداره. گناه میکنم بعد بگم خدا یا رویم سیاه در پیشگاه تو، گناه کردم، این نزدیکم به نجات. اما گناه میکنم بعد بگم الحمدلله که موفق شدم، فلان کس از آبرو و حیثیت انداختم و بی اعتبار کردم و چنین چنین، الحمدلله هم بگم. اینجا هست که مشکلیم. از این الحمدلله ها باید استغفار کرد. از یکی از ارباب سیر و سلوک نقل میکنن که چه میکنه، گفت 30 سال است برای یه الحمدلله دارم استغفار میکنم، هنوزم نمیدونم خدا منو بخشیده یا نبخشیده. گفتن چی شد؟ گفت من مغازه‌ای داشتم در بازار و گفتن آتش سوزی در بازار شده و بعضی مغازه ها سوخته. گفتم مغازه من؟ گفتن خبری نی. گفتم الحمدلله 30 سال دارم برای الحمدلله استغفار میکنم، یعنی الحمدلله مغازه های دیگران سوخت، الحمدلله نداره مغازه تو با دیگران مثل همه دیگه سوخت، اونه اب نداره، مال تو به سوزه اب داره. گاهی میشه از این الحمدلله ها باید استغفار کنیم، از این عبادت هایی که خیال میکنیم کمر ببندیم و فلان کسا تخریبش بکنیم، از اینا باید استغفار کنیم. منشأ این هم خیلی حسده، حسد. بگذارم، امیدوارم خداوند همه ما رو از این حجاب های حسد و غفلت و کبر و غرور و جهل و گناه و از این وساوس شیطانی نجات بده. باید همین تعبیری که امام کاظم فرمود فلیتضرع الالله، بریم درگاه خدا و تضرع کنیم، بگیم خدای عقل کاملی به ما بده که راه و چاهمون رو درست ببینیم و بشناسیم. به هر حال برنامه درسمون آینده روز دوشنبه دیگه میشه، شنبه و شنبه به مناسبت ایام فاطمیه تعطیله. امشب نه، از فردا شبم انشاءالله از کردم بعد از نماز مغرب عشا در همین جا اون برنامه توسلی که ما در منزل داشتیم و من خودم صحبت میکردم، منتقلش کردیم به مدرسه، چون منزل جا نمیشد و رفقا میامدند و در زحمت بودن. انشاءالله بعد از نماز مغرب عشا برنامه رو داریم و توسل سادانه رو داریم. و اما بحث اصولمون، بحث در مفاهیم بود. گفتیم چند مقدمه داریم، مقدمه اول رو گفتیم، مقدمه دوم و سوم و چهارم، چهار تا مقدمه کوتاه. امروز انشاءالله من اینا رو تمام میکنم که برسیم دوشنبه اول مطلب انشاءالله. اما مقدمه ثانیه این است، آیا این بحث لفظیه یا این بحث عقلیه؟ بحث مفاهیم کدامی، عقلیست یا لفظیست؟ ما معتقدیم که جواب این سوال واضح است. المسئله من المسائل لفظیه، چون ظهور لفظه، چون دلالت التزامی بینه، ولو اینکه مفاهیم به دلالت التزامیه، اگر دلالت مطابق تضمنی باشه چی میشه؟ منطوق میشه. اگر دلالت مطابقی و تضمنی باشه که منطوق میشه. مفاهیم جز دلالات التزامیه بیانه که جز دلالات سگانه لفظیه است. غیر عین باشه جز دلالات لفظیه نیست و جز مفاهیم نیست، یعنی به این اصطلاحی که میگن نیست. و بنابراین واضحه که این جزء مثلا شما میفرمایید به این که این شرطیه دلالت بر علت منحصره میکنه. خب علت منحصره وقتی گفتن لازمه بیان عقلی، مثل این که بگیم العلت المنحصره لبطلان الوضوء الحدث، اون معنیش این است که چیزهای دیگه لا یبطل الوضوء. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، پس این دلالت التزامی بیانه و جزء مفاهیم لفظیه است. ولی در محاضرات میگه آقا مسئله دو جنبه داره، دو جنبه داره، هم جنبه عقلی داره هم جنبه لفظی داره. جنبه عقلی این است، مثلا در مفهوم شرط علت منحصره شرط، عقل میگوید علت منحصره که از بین رفت معلول از بین میرود، حکم عقل. پس مسئله جنبه عقلی داره و میتوانه در مباحث عقلیه مطرح بشه. این حیثیت عقلی مسئله، لد مسئله حیثیتان، حیثیتون عقلیه حیثیتون لفظیه. و اما حیثیت لفظی این است که خب این دلالت میکنه به دلالت التزامی، التزام هم بیین است و دلالت التزامی بیین از دلالات لفظه. پس میشه در مباحث عقلیه اینو درجش کنیم و میشه در مباحث نقل. ولی ما معتقدیم وقتی میشود او رو در باب الفاظ بیاریم جز مباحث لفظیه و در باب الفاظ هم گفتن، باید بگیم جز مباحث الفاظه. در مباحث الفاظ گفتن و معمولا هم کلمه دلالت تعبیر میکنن. آیا این دلالت داره بر مفهوم یا دلالت نداره؟ این شرطیه دلالت داره یا نداره؟ ولو این که مسئله میتونه جنبه عقلی هم به خودش بگیره، ولی الانسب این که مسئله جز مباحث الفاظه و به همین دلیل هم همه آمدند جز مباحث الفاظ قرار دادن. و از آن مهمتر این است که میگن تبادر میشه تبادر نمیشه، یعنی یستدلون به ادله ای که معیار باب الفاظه، یستدلون به ادله ای که در باب الفاظه تبادر میشه یا نمیشه، صحت سل داره یا نداره. خب اینا تبادر از علائم حقیقت و مجازه، صحت سل با امثال زادک از علائم حقیقت و مجازه. فلهذا جنبه لفظی این بعقیده ما قلبه داره و انسب این از جز مباحث الفاظ باشه. این مقدمه دو. مقدمه سه، آیا مسئله از مسائل اصولیه است یا نه؟ بعضی ها گفتن این مسئله جزء مباحث اصوله، خیلی ها شاید تصور کردن جزء مباحث اصولیه است. دلیلش هم این است که خب ما در مباحث اصولیه از اون بحث میکنیم و در طریق استنباط واقع میشود. دلیلی هم نداریم بگیم از باب تردند البابه. چرا؟ ظاهرش این از جز مباحث اصوله، در طریق استنباط هم که واقع میشه، پس چرا ما اینو جز مباحث الفاظ نشمریم؟ و اما حق چیه؟ حق این از جز مبادیه، مبادی مبادی تصدیقیه علم اصول. چرا؟ این چرا رو دقت کنید. ما موقعی که میخواهیم از یه لفظی یه حکم الهی ثابت کنیم، چهار تا مرحله رو باید طی کنیم. اذا اردنا ان نستنبط حکما شرعیا من دلیل لفظی لابد من البحث فی اربع مقامات. چهار مقام رو باید طی کنیم. اول معنی لغت. این لغت معنیش چیه؟ معنی این لغت چیه؟ مثلا اوفو بالوقوع، عقود عقد یعنی چی؟ العقد ماذا؟ معنی لغوی عقد رو بفهمیم. یک، کدام علم متکفل این هست؟ علم لغت، معنی لغوی الفاظ میگه. بعد بیاییم اشتقاق رو ببینیم. عقود جمعه، بسیار خوب. اوفو امره، معنی مشتق این الفاظ رو بدانیم. اشتقاق وظیفه کدام علمه؟ علم صرفه. مرحله سوم بیان معنی جمله رو بفهمی. کدام فاعل و کدام مفعول و کدام مبتدا و کدام خبر و کدام جار و مجرور و جار و مجرور متعلقه به کدام هست و اینا بفهمیم. معنی مجموع جمله از نظر مفهوم و همون اعراب. متکفل این کار چه علمیه؟ نه. حالا این سه مرحله درست شد، معنی لغوی معلوم شد، معنی اشتقاقی مفرد معلوم شد، معنی ترکیبی جمله معلوم شد، حالا بحث کنیم هل هذا این ظهور حجتون شرعن و عقلن اولیسه به حجه. حجیت زواهر، حجیت زواهر آیا ثابته یا نه؟ اینو در کدام علم بحث میکنی؟ در علم اصول. هل الزواهر حجتون املا، که در جلد دوم کفایه و در رسائل و اینها بحث کردن در باب حجیت ظواهر. حالا از این چارتا کدامش یقع فی طریق الاستنباط بلا واسطه؟ آخری، حجیت ظواهر، این کبرا میشه، بلا واسطه واقع میشه. اما اون سه جز مبادیه، اونا صغرای ظهور رو درست میکنه، نه کبرای حجیت. اونا بحث صغروی میکنه که آیا این لفظ ظاهرش چیه؟ عقد ظهور در چی داره؟ جمعش عقود ظهور در چی داره؟ اوفو صیغه عام ظهور در چی داره؟ جمله ظهور در چی داره؟ وقتی صغرای ظهور درست شد، کبرا از ظهور خود جه، این جز مباحث علم اصوله. با این بیانی که عرض کردم، یه معیاریست که همه جا میتونید از استفاده کنید که بفهمید در این مباحث الفاظ کدام یک از اینها جزء علم اصوله و کدام جزء مبادیه. حالا بریم سراغ مفاهیم. آیا قضیه شرطیه مفهوم داره یا نه؟ هل هی ظاهرتون فی المفهوم ام لا؟ بس در ظهور قضیه شرطیه، بس در ظهور غایت در مفهومه. آیا مفهومی داره این اله یا مفهومی نداره؟ آیا بحث از این که این جمله ظهوری دارد در انتفاع اندل انتفاع یا ظهوری ندارد، حالا بحث اون صغروی و کبروی؟ بحث صغروی، بس در صغرای ظهوره، نه در حجیت ظهور. صغرای ظهور بحثش بحث مبادیه، جز علم اصول نیست. علم اصول بحث کبروی میکنه، حل الظواهر و حجتون املا. خلاصه بحث حجج، امارات، ادله. اما اجماع اینجا هست یا نیم اصداق اجماعه، این جزه بحث صغرویه. آیا این از آیات کتاب الله هست یا از آیات کتاب الله نیست، بحث صغرویه. بعد که کتاب الله درست شد، اون وقت کتاب الله ظاهر شد جته. انقدر اگر اینطور باشه، تمام این مباحث کارش خراب میشه. ما هم میگیم فلیکن کذالک، بشه چه کار کنیم دیگه؟ خب ما قانونی داریم دیگه. ما میگیم علم اصول ما یتکفل لبیان الحجج ما یقع فی طریق الاستنباط، اون چه بلا واسطه در طریق استنباط واقع میشه. و علی ذلک بسیاری از مباحثی که در مباحث الفاظ است، اینها مبادیه. اونجا هم گفتیم بس از حجیت امر در وجوب، ظهور امر در وجوب بحث مبادیه. ظهور نهی در حرمت بحث مبادیه. ظهور مشتق در من تلبس بالمبدا بحث مبادیه. مفاهیم کلها بحث مبادیه. بحث عام و خاص بسیارش از مبادیه. منتها چون در جای دیگری بحث نشده، آمده اینجا بحث کرده. گاهی میشه مبادی علم رو جای دیگری بحث نکردن، چاره ای نداریم بیاییم اینجا بحث کنیم. این که یه روز عرض کردم اگر بنابش اصول تصفیه بشه، شکل اصول دگرگون میشه، همینه دیگه. خیلی از مبادی اومدن بر کرسی مسائل نشستن، باید اینا برن رو مبادی. خیلی دلیل من واضح و روشنه. من میگم بحث های صغروی ظواهر بحث مبادیه. آیا اینجا ظهور هست یا نیست؟ امر ظهور در وجوب داره یا نه؟ این که جز مسائل اصول نی، وقتی ظهور داشت حل ظهور حجتون املا، این جز مباحث اصول میشه، میشه بحث کبروی. یقع فی طریق الاستنباط بلا واسطه، و الا اگر بحث از ظهور بحث علم اصول باشه، لغت هم جز علم اصوله. آیا کلمه عقد ظاهره در چیه؟ عقد ماذا؟ خب این بحث سغرویه، چرا این علم اصول نیست؟ معنی اصطلاحی چی؟ معنی اصطلاحی مفهوم یه بحث سغرویه، کبروی نیست، شبیه لغویه، شبیه همونه، شبیه یه بحث نحویه که این شرطیه چه دلالتی داره. این شرطیه رو مفهومش تو مغنی باید بگم، با تو نحو بگم، حالا نگفتن اونجا، ما آمدیم اینجا بحث میکنیم. علا کل حال هذهی مباحث من المبادی لا من المسائل، پس جز مسائل اصولیه نیست. مقدمه چهارم پنجم رو هم امروز انشاءالله تمام میکنیم. مقدمه چهارم، هل المفهوم من صفات اللفظ او من صفات المعنا. این که میگیم این دلالت بر مفهوم داره، این مفهوم، کلمه مفهوم، مفهوم از صفات معنی میشه یا از صفات لفظ میشه؟ یعنی باید بگیم دلالتون مفهومه، یا این دلالت صفتش این است که مفهومه، یا معنن هو مفهوم، معنا هو المفهوم، یا دلالت هو المفهوم، کدامش هو المفهومه؟ معناست دیگه، لا شک انه من صفات المدلول، معنا، معناست که مفهوم داره، معناست که مفهوم نداره، معناست که مفهوم از لفظه. اگرم میگیم دلالت مفهومیه، معنیش این است دلالتی که بر معنایی هست که اون معنا و مدلول مفهومه. این که در تهذیب الاصول فرمودن قوم میگن الدلالت المفهومیه، الدلالت المفهومیه، درست میگن، ولی میگن در نسبت ادنا ملابسات کافیه، زودی نسبت میده. سوار هواپیما شده است و یه ساعت هم بیشتر تو هواپیما نیست، میگه آه هواپیمای ما اینطوریه، هواپیمای ما اونطوریه، شده یه ما. خب اینا به یه مناسبت و مایی اضافه میشود و به خاطر همین که یه ساعت مسافر اونجاست دیگه شده هواپیمای ما. حجده اینجا میگه در دلالت مفهومیه، یعنی دلالت بر معنایی که اون معنا مفهوم و مدلوله. لا شک که مفهوم از سنخ معنا و مدلوله، نه از سنخ دلالته، دلالت بر مفهوم میکنه، نه خود دلالت مفهومه، یدل علل مفهوم. پس مفهوم از صفات مدلول و معناست، نه صفات لفظ و دلالت. اگرم میگن الدلالت المفهومیه، این نسبت به خاطر مناسبته، چون دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا مفهومه. معلوم شد؟ و اما مقدمه پنجم، آخرین مقدمه. بله؟ دلالت لفظیه بر مفهوم، یعنی از طریق دلالت لفظیه مفهوم به دست میاد. مفهوم دلالت نی معناست، ولی از طریق دلالت لفظیه به دست میاد. اون راهشه. هرچیه بالاخره از دل این دلالت یه مدلولی در میاد که اسمون مدلول مفهومه، نه اسمون دلالت مفهومه. واضحه دیگه، بعضی چیزا که واضحه اگر یه خود صحبت زیاد درش کنیم کم کم خیال میکنن مخفیه، مخفی میشه. بگذاریم. و اما پنجمی که مهم است توجه بهش داشته باشی، معمولا تعبیر میکنن که آیا مفهوم شرط، مفهوم لقب، مفهوم وصف، حجتون امدا. ظاهر این عبارت این است که مفهوم داره، اما آیا حجت یا نه؟ مفهوم شرط، حجتون ام لا، یعنی مفهومی داره اما آیا حجت یا حجت نیست. ظاهر عبارت اینه که تمام اینها مفهوم داره، دعوا در حجیتشه، ولی اصل مفهوم داشتنش دعوا نداره. ولیکن الانصاف این است که واقع مسئله چیز دیگریه، این تسامح در تعبیره. اصلا واقع مسئله این است که شاید مفهوم داره یا نداره. حل شرط مفهوم ام لا، نه که مفهوم داره، حل هو حجتون ام لا، دعوا در حجیت مفهوم نیست. دعوا این است که اصلا مفهوم داره یا نداره. وقتی میگیم مفهوم وصف حجت نیست یعنی چه؟ یعنی وصف مفهوم نداره. مفهوم لقب حجت یا نه؟ لقب مفهوم نداره. شرط مفهوم داره، یعنی مفهوم حجتی یعنی مفهوم داره. پس در بد به نظر چنین به نظر میرسه، چون تعبیرات بزرگان اینه، آیا مفهوم شرط حجت یا نه، مفهوم حجت یا نه، خیال میکنیم همه اینا مفهوم داره، اما نمیدونیم مفهومش حجت یا نه. این نیست، نزاع صغروی نه کبروی، یعنی اصلا مفهومی هست یا نیست. بله، ولی این تعبیری که میکنن مفهوم شد حجت یا نه، یعنی چه؟ یعنی صغرای مفهوم داره یا نداره، نه اینکه داره در کبراش حجیت شکه. سوال میکنید اینه، خودتو بگم تمام، پس چرا این تعبیر میکنن؟ از اول بگن حل شرط مفهوم ام لا، حل شرط مفهوم ام لا، نگن حل مفهوم و شرط حجت ام لا. حل مفهوم و شرط حجت ام لا یعنی مفهوم داره در حجیت شکل، نه این درست نی. از اول بگو حل شرط مفهوم و املا. چرا اون تعبیر رو رها کردن آمدن سراغ این تعبیر؟ نکته مهم اینه. دلیلش این است که تمام مفاهیم یه اشعار و مایی داره. شرط اشعاری به مفهوم داره، وصف اشعاری به مفهوم داره، لقب اشعاری به مفهوم داره. صحبت میکنن که آیا این اشعار به حد ظهور رسیده که حجت باشه یا نه. تکرار میکنم، تمام این الفاظی که توش دعوا هست یه مختصر اشعاری داره بر مفهوم. صحبت این است این به سر حد ظهور، ظهور کامل رسیده یا نه. ولذا میگن مفهوم شرط، مفهوم لقب حجت یا نه، یعنی اون اشعار مایی که هست به سرحد ظهور رسیده یا نه. اگر این تعبیر میکنن به خاطر اینه. و الا روح مسئله، تکرار میکنم، روح مسئله این است که آیا مفهوم داره یا نه. مفهوم ظهور یعنی ظهور داره یا نداره. اما چون معمولا یه ظهور ماء مختصری هست، اسم اینو مفهوم گذاشتن، میگن آیا این حجته یا حجت نیست. روز دوشنبه انشاءالله میریم سراغ مفهوم شرط مطالعه کنیم.